رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 21 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
درود شنونده ارجمند طاهری سفر هستم و در این برنامه استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 6 شام است و در ابتدا خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند سلام. امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان فردا در شهر مسکو با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف و دیگر مقامات این کشور مذاکرات انجام می‌دهد. با نوشته خبرگزاری‌ها در این گفت‌وشنید و ملاقات‌ها مسائل مهمی همکاری‌های دو جانبه و همچنین چند موضوع دیگر از جمله شرایط حقوقی، ادامه بودباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، شرکت سرمایه روسیه در طرح‌های انرژی دولت تاجیکستان و وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه بحث و بررسی می‌شوند. همین لحظه ها دیمیتری مدویدیف همتای تاجیک خود را در قرارگاهش در برویخ پذیرایی میکند. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه شام امروز شروع شد. عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که او برای شرکت در دور دوم انتخابات آماده است. در یک نشست خبری در کابل او گفت:
با اعلان نتایج انتخابات آمادگی خود برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلان میکنم. توقع ما است که انشاءالله یک زمینه داشته باشیم که در انتخاباتی که در پیش رو داریم از تخلف و تقلب جلوگیری صورت بگیره.
دکتر عبدالله افزود که روزهای نزدیک ستادی پیش از انتخابات او پیشنهادهای مشخص را اید با جلوگیری از تقلب قانون شکری ها در دور دوم انتخابات با حکومت ایراد خواهد کرد. در همین حال مسئولین سازمان ملل متحد خبر دادند که قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رهبران بیش از نصف قده های انتخاباتی ایواز کرده می شوند. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راضی شد. از این پیش کمیسیون بررسی عرض شکایت ها نتایج رایدهی در 210 حوزه انتخاباتی را لغو کرده بود. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای به ایران، ایالات متحده، روسیه و فرانسه طرحی سازش ارائه را کرد که به خاطر از بین بردن اختلافات عاید به برنامه هسته‌ای ایران تهیه شده است. رهبری آژانس محمد البردی بعد از مذاکرات بسیار جانبه در وین اظهار نمود که این سند برای احیای اعتماد میان کشورهای وارد گفت و شنید عاید به برنامه هسته‌ای ایران بسا مهم است. روزی 1 اکتبر در مذاکرات تهران با کشورهای پیشرفته سازش حاصل شد که طبق آن اورانی غنی ساخته شده برای برنامه هسته ایران نه در خود کشور بلکه در روسیه و فرانسه تولید می شود. جامعه جهانی از آن نگران است که هدف اصلی ایران از برنامه غنی سازی اورانیوم دستیابی به سلاح هسته است و اما تهران این را رد می کند. قربانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان امروز سابق رهبر دفتری ریاست جمهوری و سابق میر شهری بیشکک دانیر حسینوف را سروزیر کشور تعیین کرد. قرار است دانیر حسینوف حکومت نو را تشکیل و آن را برای تصدیق به پارلمان کشور پیشنهاد کند. رهبر نوی حکومت اوایل سال روان صدر دفتری رئیس جمهوری قرقیزستان تعیین شده بود. از این پیش او شهرداری بیشکک بود. حکومت سروزیر ایگر چودینوف دیروز با استعفا رفت. دانیر حسینوف بعد از تصمیم رئیس جمهور گفت که بعضی از وزیران حکومت پیشین در مقامهایشان باقی خواهند ماند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت امور داخلی تاجیکستان از انجام عملیات ویژه در دهه واروخی ناحیه اسفر خبر داد و هم اعلام داشت که کافتوکابی اعضای باقی مانده این گروه مسلح ادامه دارد. رمضان رحیموف معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت در پی این عملیات مشترک نیروهای انتظامی تاجیکستان و قرقیزستان 4 عضو گروه به گفته او جنایتکار کشته و 1 نفر بازداشت شده‌اند. در این حادثه همچین یک کارمندی مینسه محلی جراحت برداشته است. رمضان رحیموف هم در این نشست از بعضی حمله های این گروه مسلح یادآور شد و از جمله گفت:
در مراتب ما دیدبانگوی لکانی اسفره زده که اکچند افسره کشتند. در خدی نوحیه اسفره اکچند کارمندی مینسه را کشده از طرف این حرکت و اخرین مراتبه صدر شعبچه مکفتکوی جنایی شعبه کارهای داخلی نوحیه اسفره کشته شد.
گفته می شود که اعضای این گروه چند روز پیش ضمن عبور از مرز قرغیزستان با مرزبانهای قرغیز در پاسگاه کوکتاش وریدی درگیری شده بودند. بعد از شروع تعقیب آنها به خاک تاجیکستان برگشته و در دهه‌های وروخ پناه برده بودند.
خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیانپور می شنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر همین حالا یا در هر وقتی برایتون مناسب سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 21:05 و در این دقیقه برنامه همراه نگاه می اندازیم به عنوان آن گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
مقامات بلندپایه کمیسیون انتخاباتی افغانستان از وظیفه سبکدوش می شوند.
علت های سرایت افرادگرایی به تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی.
هیاهو در مطبوعات روسیه در آستانه سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به مسکو.
امکانات محدود مردم در تاجیکستان برای تامین استقلال اقتصادی خصوصی.
وضعیت ناخوب آزادی بیان در تاجیکستان بدتر شده است.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام کرد که طی 9 ماه سال روان بیشتر از 25 نفر از اعضای گروه های افراطی اسلامگرا از جمله 14 اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را بازداشت کرده است که خواهان تغییر نظام دنیوی تاجیکستان و تأسیس یک کشور اسلامی هستند. وزارت امور داخلی که از فعالیت 9 ماه های خیش به خبرنگاران گزارش میداد گفته است که نهادهای وزارت مراقب فعالیت تقریبا 500 نفر از اعضای جریان ممنوعی سلفیه یک شاخه سختگیرانه اسلام هستند که آنها هم اجازه فعالیت در تاجیکستان را ندارند. با گفته مقامات وزارت این گروه های تندرو در این اواخر فعال شده و سعی کردند تا وضع را در کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان ناآرام کنند که این مایه نگرانی جدی است. خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی در این نشست خبری حضور داشت و گزارشی او را میشنویم.
خبر انجام عملیات ویژه نیادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان و قرغیزستان در دهه وروخ روز چهارشنبه ضمن نشست مطبوعاتی مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در شهر دوشنبه اعلام شد. با گفته رمضان رحیم و معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در پی این عملیات 4 نفر از گروه جنایتکار که از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بودند کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. همچنین در جریان این عملیات یک کارمند پلیس نیز جراحت برداشته و تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. اما معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرد که با وجود انجام عملیات ویژه کارهای فوری جستجویی به خاطر آشکار و بازداشت کردن بقیه افراد این گروه به گفته دولت جنایتکار جریان دارد. همکنون مشخص شده است که این گروه در صادر کردن چندین جنایت وزنی در ناحیه اسفره ولایت سوخ متهم دانسته می شود. رمضان رحیم و معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
حرکت اسلامی ازبکستان باعث توجه تمام همین جمهوری است، دیگر دولت هاست. این چندین سال است که این فعالیت میکند وابسته به گروهی که در قلمرو اسفره، ناحیه اسفره و مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان یک چند جنایت کردند که در سالهای 2005 2006 تو امروز همه جمعه در این آگاه است. از اون جمله یک مراتب ما دیدبانگوی لکانی اسفره زده که یک چند افسر کشتند. در خود ناحیه اسفره یک چند کارمند میلیسیا را داشته از طرف این حرکت و اخرین مراتبه سردار شعبچه مکفتکوی جنایی شعبه کارهای داخلی ناحیه اسفره کشته شد. برای همین من همین اخرین عملیاتی که گذرانده شد.
با این ترتیب آنگونه که رحیمو گفت مبارزه علیه گروه های جنایتکار به ویژه گروه های افرادگرا از اهداف اصلی نیادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در چند سال اخیر بوده است. این است که به گفته معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تنها در مدت 9 ماه سال جاری 14 تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که در صادر کردن جنایت‌های مختلف از جمله جنایت‌های وزنین توسط نیادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان بازداشت شدند. همچنین رمضان رحیمو افسود که در این مدت 13 نفر از اعضای سازمان ممنوعی حزب التحریر نیز دستگیر شده که از آنها حدود 80 عدد ادبیات مذهبی، شبنامه‌ها و فتاها کشف و مصادره شده است. نیادهای انتظامی تاجیکستان یک تن از اعضای رویه شمشیر اسلام را که به عنوان سازمان افراطی و تروریستی اعتراف شده است بازداشت کردند که در صادر کردن 14 جنایت وزنین نظیر کشتار و عمل تروریستی دست دارد. طبق اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در میان افراد بازداشت شده اعضای سازمان‌های غیرقانونی افراطی و تروریستی به خصوص حرکت اسلامی ازبکستان شهروندان تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل می‌باشند. از سوی دیگر به گفته این مقامات گروه جنایتکار در منطقه ایسواره از آخرهای دهه 1990 میلادی و اولهای 2000 با فعالیت‌های تخریبکاری مشغول بوده که ناآرام کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی از اهداف اصلی آنها است. با این هم مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد پیدایش گروه‌های جنایتکار افراطی در منطقه ایسواره در شمال این کشور خودداری کردند. اما امرالله صابر کارشناس مسائل امنیتی بر این نظر است که این گروه‌ها از خارج وارد قلمرو تاجیکستان شدند.
یک قسم اینها وقتی که از ازبکستان وارد افغانستان شد در پاکستان و افغانستان در مکتب‌های تروریستی تعلیم گرفتند، وارد تاجیکستان شدند در دوره جنگ شهروندی، بیش از 200 نفر آنها به افغانستان خفا گشت و 4800 نفر اینها در حدودهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان باقی ماندند.
این کارشناس تاجیک میگوید فعالیت این گروه ها برای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان خطری جدی دارد. این در حالی که برخی از رسانه ها تجمع بیش از 4000 فرد مسلح در شمال افغانستان را انتشار کردند. شمال افغانستان با تاجیکستان هم مرز است و طول این مرز بین دو کشور 1400 کیلومتر را تشکیل میدهد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی وزارت امور داخلی تاجیکستان از افزایش حضور گروه های افرادگرا و سعی آنها برای ناآرام کردن وضع سیاسی کشور. تلاشی که به گفته مقامات رسمی در نمونه درگیری های اخیر در ناحیه اسفره مشاهده شد. برنامه را پس از یک آگهی دایر به سفر قریب الوقوع امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو ادامه می دهیم و از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای شماره 420-720-37-943 تلفن مخصوص برای شماست و هر وقتی که خواستید با ما زنگ زنید یا SMS بفرستید و هر پیشنهاد و درخواستی که دارید با ما در میان گذارید. ضمناً یک کاربر وبسایت رادیو آزادی امروز با ارسال SMS پرسیده است که چرا ما در وبسایت خود از نشست خبری وزارت انرژی تاجیکستان گزارش نداشتیم و پاسخ همین است که گزارش در این زمینه در برنامه‌های رادیو آزادی پخش شد و این برنامه‌ها در وبسایت قابل دریافت است و هر وقتی مناسب می‌توانید آنها را بشنوید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. اگر امروز به مطبوعات روسیه نظر اندازید، بیانیه‌های زیادی از تحلیلگران این کشور را می‌بینید که به حکومت و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف توصیه دادند و نصیحت کردند که پیش از ورود امام علی رحمان به مسکو باید خود را همه طرفه مسلح کند و در مذاکرات با رئیس جمهوری تاجیکستان یکان ذره کوتاه نآید و گذشت هم نکند. سفر امام علی رحمان به مسکو از شام امروز شروع شد و یک موضوع گفتگوی او با دیمیتری مدودف سرنوشت پایگاه روسیه در تاجیکستان است که این مسئله دردناک برای روسیه محسوب می شود. بنابر گزارش ها حکومت تاجیکستان که یک ده سال باز این پایگاه را میزبانی می کند، حالا می خواهد روسیه بر اساس معیارهای پذیرفته شده برای آن پایگاه حق اجاره بپردازد. ادامه موضوع در گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو.
در آستانه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مسکو، مطبوعات این کشور غوغا و هیاهویی را در ارتباط به این سفر برداشته و حکومت کشور را تشویق کردند تا در مذاکرات با امام علی رحمان ذره گذشت نکنند. بنا به اطلاع رسمی، در جریان گفتگوی امام علی رحمان با دیمیتری مدودف، شرایط حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان و مسائل سرمایه گذاری در طرحهای انرژی تاجیکستان بررسی می شود. تحلیلگر روس الکساندر خرمچیخین از پژوهشگاه سیاسی و تحلیل های نظامی به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که حضور پایگاه نظامی روسیه و تاجیکستان بیشتر ضرور است نه به نظامیان روس، زیرا تاجیکستان قادر نیست که خود را از حمله ها از جنوب محافظت کند. از این رو به گفته الکساندر خرمچیخین، روسیه نباید برای حضور پایگاهش در تاجیکستان حق اجاره بپردازد. بنا به گزارش ها تاجیکستان خواسته است تا روسیه برای حضور پایگاهش در آن کشور سالانه $300 میلیون بپردازد. لئونید ایواشوف تحلیلگر دیگری روس گفته است که تاجیکستان حق دارد که در عوض حضور پایگاه چیزی طلب کند، ولی روسیه می تواند بگوید که پایگاهش را به کشور همسایه انتقال خواهد داد. پروفسور تاریخ و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتور اولونیان حدس می زند در جریان بازدید امام علی رحمان از مسکو با مقامات عالی روسیه پنج مسئله کلیدی: مشکلات اقتصادی، سرنوشت پایگاه نظامی روسیه، استفاده انرژی آبی، مسئله زبان روسی در ترکستان و مسئله مهاجرت محاکمه خواهد شد. سنابر شرمتوا کارشناس دیگری آسیای مرکزی در مسکو بر آن است که در ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان محض مسئله های پایگاه نظامی و نیروگاه برق آبی راغون بررسی نخواهند شد. کارشناس افزود امضای چندین سند در جریان این دیدارهای سه روزه دولتی در نظر است، اما آنها مربوط به همکاری های دو جانبه اقتصادی و فرهنگی و بشری دو کشور خواهند بود.
говорят о том, что они касаются как раз двухсторонних таджикско-российских отношений и касаются экономики и культурной и гуманитарной сферы.
در هماهنگی با سناوبر کارشناس مرکز کارنگی مسکو پروفسور الکسی مالاشینکو در صحبت با روزنامه نیزویسی میگزیتا گفته است در هر حالت احداث نیروگاه برق آبی راغون از مسئله های رابط دو جانبه بوده نمیتواند. حل مسئله اصلا بستگی به ازبکستان دارد که مخالف سرسخت ساختمان های عظیم آبی در سرگه آبهای منطقه است. اگر موضع تاشکند به حساب گرفته نشود، آنگاه سرزدن نزاع از احتمال دور نیست. پس روسیه را لازم می آید در بستگی به منافع خود از یکی از جانب ها پشتیبانی نماید، گفته است تحلیلگر سیاسی الکسی مالاشینکو. روزنامه نیزویس میگزیت می نویسد امام علی رحمان از مسکو با دریافت مقام دکتر افتخاری پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان روسیه به تاجیکستان بازپس خواهد رفت. دستگاه ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده است امام علی رحمان با دعوت پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدوف بازدید دولتی سه روزه انجام می‌دهد و رهبران دو دولت یک سلسله سازشنامه‌های همکاری های دو جانبه امضا خواهند کرد. بنا به خبر سفارت تاجیکستان در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 اکتبر وارد مسکو شد. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
باستابی سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه با دعوت رئیس جمهور دمیتری مدویدیف صورت میگیرد و بنا به خبرها دو طرف امروز در قرارگاه رئیس جمهوری روسیه ملاقات دارند. در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما شما را در جریان بازدیدی مسکو قرار خواهیم داد. از این رو با رادیو آزادی بمانید. و حالا موضوع برنامه را تغییر می دهیم و می رویم به افغانستان که با انتخاباتی بحث برانگیز ریاست جمهوریش امروز هم در صدر خبرهای جهانی قرار دارد. سازمان ملل اعلام کرد که نصف از مقامات انتخاباتی افغانستان را که در تقلب کاری گسترده در انتخابات دست داشتند از مقامشان سبک دوش می کند.
بعد از جنجال های زیاد دایر به انتخابات که ماه آگوست برگزار شد، دیروز در افغانستان اعلان کردند که برخلاف نتیجه های اعلان شده رسمی، حامد کرزی کمتر از 50% آرای مردم را به دست آورده است. اکنون حامد کرزی باید به رقیبش عبدالله در دور دوم انتخابات شرکت ورزد و عبدالله هم گفته است که آماده شرکت در دور دوم این کارزاری مهمی سیاسی است، کارزاری که انتخاباتی که روزی 7 نوامبر قرار است برگزار شود. سعید قاسم قیامپور از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که او برای شرکت در دور دوم انتخابات آماده است. طبق تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، دور دوم انتخابات روز 7 نوامبر برگزار می شود. یک روز بعد از رضایت رئیس جمهور حامد کرزی برای شرکت در ادامه سبقت، دکتر عبدالله سابق وزیر امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که امیدوار است مقامات برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتماد اقدام و از همه گونه تقلب و قانون شکنی ها جلوگیری میکنند.
با اعلان نتایج انتخابات آمادگی خود برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلان میکنم. توقع ما است که انشاءالله یک زمینه داشته باشیم که در انتخاباتی که در پیش رو داریم از تقلب و تقلب جلوگیری صورت بگیره.
دکتر عبدالله افزود که روزهای نزدیک ستاد پیش از انتخاباتی او پیشنهادهای مشخص را آید به جلوگیری از تقلب و قانون شکنی ها با حکومت ارائه خواهد کرد.
ما یک پیشنهادات و شرایط مشخص به خاطر تامین شفافیت انتخابات در دور دوم داریم که به زودی مردم ما را آگاه می سازیم از او و با نهادهای مسئول و مربوط در جریان می گذاریم.
تصمیم درباره برگزاری دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بعد آن گرفته شد که کمیسیون بررسی عرض و شکایت ها بعد تفتیش دلایل های زیادی تقلب و قانون شکنی نتایج رای دهی در 210 حوزه انتخاباتی را لغو کرد. بر اثر این تعداد آرای حامد کرزی از 54 درصد قبلا اعلان شده تا 49.6 درصد پایین رفت. طبق قانون اساسی افغانستان برای پیروزی در دور اول انتخابات یکی از نامزدها باید از پشتیبانی بیش از 50 درصد افراد صاحب حق رای برخوردار شود. دکتر عبدالله عبدالله در نشست خبری در کابل اعلام داشت که شام روز سه‌شنبه با حامد کرزی به خاطر رضایتش برای شرکت در دور دوم انتخابات اظهار سپاس کرده است. و اما گفته می شود داوطلب کرسی سروری افغانستان از انتقاد کمیسیون مستقل انتخاباتی کشور خودداری نمود، هرچند قبلا چندین بار اعلام داشت که به صدر این کمیسیون اعتماد ندارد، زیرا او به اصطلاح آدمی کرزی است. قبلا خبر داده می شد که حامد کرزی و عبدالله عبدالله شاید برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان به سازش برسند، و اما دکتر عبدالله این خبرها را رد کرد و گفت:
من فکر میکنم که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان راه حل نیست. راه حل در کشور ما مربوط به آن است که مردم از خدمات بهتر برخوردار باشند، اداره سالم به میان آید، صلح تأمین گردد، افغانها در آینده زندگی با عزت و کار و سرنوشت سزاوار داشته باشند.
ائتلافی حکومت جوراول نه.
در حالی که هر دو نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان آمادگیشان را برای شرکت در دور دوم انتخابات اعلام داشتند، مسئولین سازمان ملل متحد از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تقلب و قانون شکنی ها در این معرکه خبر دادند. گفته می شود که قبل از دور دوم رهبران بیش از نصف قطعه های انتخاباتی عوض کرده می شوند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد در صحبت با بی بی سی اعلام داشت بیش از نصف کارمندان این سازمان نیز که در معرکه انتخاباتی تقلب و قانون شکنی ها را نادیده گرفتند از مقام هایشان برکنار خواهند شد. همزمان بان کیمون سر و صداها درباره از سوی مسئولین دفتر سازمان ملل در کابل مخفی نگه داشتن مقیاس تقلب و قانون شکنی ها را رد کرد. او همچنین افزود که کارمندان سازمان به خاطر جلوگیری از تقلب در دور دوم تلاش میکنند تا از همه قطعه های انتخاباتی دیدن کنند. در همین حال از نگاه کارشناسان تأمین امنیت زمان برگزاری دور دوم انتخابات از مشکلی عمده باقی میماند، با ویژه که هفته های اخیر حمله های مسلحان طالبان و القاعده در سرتاسر افغانستان افزایش یافته است. به اطلاع الجزیره، عبدالله عبدالله در یک صحبت خاصه با این شبکه تلویزیونی گفته است که با موفق انجام یافتن دور دوم خوشبین است، هرچند اعتراف کرده است که مشکل های زیاد در پیشند. با گفته ای او، جامعه بین المللی نامزدها را مطمئن ساخته است که برای کمک در مورد بدون مشکل برگزار شدن انتخابات آماده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریم دولت شما را همراهی میکنیم و برمیگردیم به تاجیکستان. گزارشگران بدون مرز یک سازمان حامی مطبوعات میگوید وضع آزادی بیان در تاجیکستان در سال گذشته بدتر شده است، اگرچه سالهای پیش هم بهبودی چندانی نداشت. در این گزارش که شاخص آزادی بیان در کشورهای جهان عنوان دارد، تاجیکستان از مقام 106 که مایه افتخار نیست به مقام 113 پایان آمده است.
همون میگوید گزارشگران بدون مرز وضعی آزادی بیان در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرغیزستان بدتر شده است و در ازبکستان و ترکمنستان مثل پیشتر بسیار بد باقی مانده است. این گونه بهاگذاری گزارشگران بدون مرز را که بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است با آزادی بیان احترام گذارد، رسانه‌های دولتی خوبتر بودن وضع مطبوعات در کشور خواندند. اما رسانه‌های مستقل میگویند چون این مقایسه درست نیست و مشکلات فراوان خبرنگاران تاجیکستان ضمن فعالیت و انعکاس موضوع‌های داغ روز و کمبودی‌های مقامات ذره کم نشده است. حرمگلی قادر گزارش می‌دهد.
سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش وضع آزادی بیان در تاجیکستان را از بین 175 کشور در مکان 113 جایگیر کرده است. در این گزارش اشاره شده است که در مقایسه با اکثر جماهیر سابق شوروی وضع آزادی سخن در تاجیکستان بهتر است. عبدالقادری عبدالقهار دیکتوری رادیو تاجیکستان میگوید که واقعا نسبت چند سال پیش فضای اطلاعاتی کشور غنی گردیده، آزادی بیان رشد کرده است.
بعد فرمان 622 همه قالهای انتقادی، همه نقطه نظری، حتی شدیدترین نسخه روزنامه و یا فیته تلویزیون، گفتارهای رادیو حتما به دستگاه اجرایی پرزیدنت میرسند و مکتوب ارسال میشود به این یا آن مؤسسه که مورد انتقاد قرار گرفتند و از او کسا دعوت به عمل آورده میشود که حتما جواب بگوید.
زینت الله اسماعیل راهبر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان بهای این سازمان بین المللی را تا جای واقعی میداند.
این اقدامات قدم های اولین هستند و برای آنکه زیادتر آزادی بیان گسترش یابد و ما واقعا هم توانیم گفته که کشور ما در جاده آزادی بیان گمخوی بهتری میگذارد، گمان میکنم که بازم از آن بعضی سطحهایی که گذاشته میشوند اگر صرف نظر شود، بازم برای رشد واسطه های اخبار عامه مستقل امکانیت فراهم میآید.
در گزارش سالانه سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، تاجیکستان نسبت به سال گذشته که در زینه 106 بود، 7 زینه پایان رفته با 113 مقام پایین فرآمده است. این نشان داد به دوره سال 2007 نزدیک است که آن وقت تاجیکستان در 115 این فهرست قرار داشت. شارحان مستقل با اشاره به توقف چند روزه پخش برنامه‌های رادیوی مستقل امروز در ماه آگوست سال جاری که ظاهرا مشکلی فنی ولی در واقع همچون مشکلی ماموری ظهور کرده است و همچنان پیام کشاده روزنامه‌نگاران تاجیک به پرزیدنت کشور در مورد محدودیت گرفتن مجوز پخش رسانه‌های الکترونی اصرار می‌ورزند که وضع بهبود می‌خواهد. رجب میرزا مؤسس و سرمحرر هفته‌نامه مستقل روزنامه است که 5 سال اینجانب امکان ندارد هفته‌نامه‌اش را در جمهوری به تب رساند.
گفتن ممکن نیست که رسما مطبوعات آزاد وجود ندارد، اما گفتن ممکن هم نیست که این مطبوعات همه چیز میگوید. یعنی یک نوع یک رنگی محتوا در مطبوعات تاجیک دیده میشود که این نمیتواند خواننده فعلی تاجیک قانع کرده باشد.
با گفتی رجب میرزا نباید فراموش کرد که در تاجیکستان هم مثل دیگر ممالک آسیای مرکزی در قانون‌های مطبوعات و کدکس جنایی هم محدودیت‌ها جاری شدند که بر پایه آن اینترنت در سطح مطبوعات قرار گرفته است. راهبر اتحاد جمعیت خامه شهلا یکابر موافق است که روزنامه و مجله‌های تاجیکستان در مقایسه با روزنامه‌های آسیای مرکزی و اتحاد دولت‌های مستقل رشد کرده است، اما دستنگری وسایل اخبار عامه الکترونی در مورد گرفتن اجازه‌نامه از کمیته دولتی تلویزیون و رادیو باعث محدودیت آزادی بیان و ضعف این نوی وسایل اخبار عامه می باشد.
فکر میکنم که در مورد پیشروی وسایل اخبار الکترونی خیلی و خیلی درست می بود. حداقل اگر حاضر عموم برداشته شود اجازه‌نامه‌ای برای استحصال مواد آدیوویزوالی.
سال 2004 در عرفه انتخابات پارلمان ایده از نشریه های مستقل و تلویزیون های خصوصی بسته شده بودند. از زینت الله اسماعیل که رهبر یگانه تلویزیون خصوصی در دوشنبه است میپرسم که آیا در عرفه انتخابات در پیش ایستاده یگان فشار و جاری شدن محدودیت ها را احساس کرده است؟
در آستانه انتخابات پارلمانی یگان مانعی الحال خدا را شکر برای ما وجود ندارد و ما امکان مصاحبه را میتوانیم فراهم آورده برای همه حزبهای سیاسی که در تاجیکستان هستند.
در تاجیکستان 22 شبکه مستقل رادیو و تلویزیون فعالیت دارند و بیش از 360 هفته‌نامه نام‌نویس شدند و از این تعداد بیش از 100 عدد نشر می‌شود. در گزارش مذکور وضع مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، شرایط کاری خبرنگاران و محدودیت مانعهای کاری ژورنالیستان در 175 دولت جهان در مرحله بینی از 1 سپتامبر سال 2008 تا 31 آگوست سال 2009 خلاصه شده، از لحاظ آزادی بیان هر کشور رده‌بندی شده است. همچنین در این گزارش آمده است که وضع آزادی بیان در تاجیکستان نسبت نه تنها کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه دولت‌های مستقل و حتی منطقه ایران و افغانستان هم بهتر بوده است. حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش رسانه‌های رسمی و مستقل تاجیکستان با گزارش یک سازمان حامی آزادی مطبوعات که میگوید وضع آزادی بیان در تاجیکستان در سال گذشته 2008 بدتر شده است، ولی در مقایسه با کشورهای دیگری آسیای مرکزی همچنان بهتر است.
شنونده ارجمند، اگر شما هم دایره به این موضوع فکر اندیشه دارید، پس با ما بفرستید. سر بزنید به وبسایت ما، اندیشه‌های دیگران را بشنوید و همچنین نظر خود را بفرستید. ozodi.org و یا ozodi.tj وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است. و خب با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 30 بخش سوم مجله با شامگاهی. ساعت هم در دوشنبه 9:30 است در شهر پراگ. 5:30 پیش از تقدیم گزارش های بعدی یک ترانه میشنویم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شب چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی. لای 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 شرابی عشق تو بود از گناهی، رقیبان را دیده دست و پنوهی، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ما ببینم، بگیرم ناله یا اندوانه منو خانه خرابی. چینم روی تو را در ما ببینم، بگیرم ناله یا اندوانه منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، اما بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 21 اکتبر میشنوید و حالا با اجازه شما نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
علت های کمبیزاتی در تاجیکستان، سنت های زیان آور یا ضعفی حکومت.
افزایش مرگ و میر در راه های تاجیکستان مقامات را مجبور کرد تا معیارهای رانندگی را عوض کنند.
افزایش بیماران روحی در تاجیکستان و سعی برای فرا گرفتن آنها با تبابت.
دسته وخش جام پر افتخار قهرمان فوتبال تاجیکستان را از آن خود کرد. شنوندگان عزیز، پیش از آن که برویم و این گزارش هایی را که اعلام کردیم بشنویم، در این فرصتی برنامه سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی که به محلی بحث و تبادل نظر دایر به موضوع های داغ امروز در تاجیکستان تبدیل شده. افراسیاب سلطان مسئول وبسایت این نظر و اندیشه ها را به سمعی ما و شما میرساند.
در بازگاه مرکزی صفحه اینترنتی که به جایزه نوبل بخشیده شده است، طی این روزها خوانندگان زیاد شرح نوشتند و بحث ها کرده اند. به سوال بازگاه در مورد اون که برای جایزه نوبل شما کی را پیشنهاد میکنید، عبدالجلیل از دوشنبه گفته است: من پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را برای برپا نمودن صلح تاجیکان پیشنهاد میکنم. غفار از طویلدره میگوید: نامزدی سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری را که سهم اساسی و ارزنده را در روند صلح داشته است پیشنهاد میکردم، ولی اولم بر این نظر است که در تاجیکستان شخصی نیست که لایق این جایزه باشد. یک خواننده از ناحیه واسع به ما نوشته است که در ساحه ادبیات جایزه نوبل تیمور ذوالفقاروف، محمد زمان صالح و بازار و گلرخسار را پیشبری میکند و در بخش سیاست قدردین اسلانوف را که همچون جورج واشنگتن تاجیکستان را صاحب استقلال اعلان کرده است. نفر دیگری گفته است که سزاوار نوبل فقط آقاخان است که خدمت‌هایش در نزد مردم زیاد است. رحیم اصفرخور نیز این نظر را جانبداری کرده است و گفته است جایزه نوبل حق حلال اوست. نفر دیگری که از نام نوبل شهر نوشته است، به خوانندگان در بحثگاه مراجعت کرده گفته است: مگر تاجیکان غیر صلح‌آوران دیگر کسی ندارند؟ یا مگر خوانندگان عالمان و ادیبان نامی ملت خود را نمی‌شناسند؟ شنوندگان گرامی، شما هم می‌توانید فکر و اندیشه های خود را در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز کنید.
افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی بود که نظر و اندیشه ها را به سمع ما و شما میرسند. برنامه را ادامه میدهیم. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه امروز گفتند که ظاهرا تعداد مردمی فقیر و کم بضاعت در کشور بیشتر خواهد شد، زیرا بحران سراسری مالی آنها را از منابع الهی درآمد محروم کرده است. در تاجیکستان که از کشورهای فقیر دنیا محسوب می شود، با گفته بانک جهانی بیشتر از نصف اهالی 7,200,000 نفری آن کم بضاعت هستند و 57% مردم هم پایان تر از خط فقر به سر می برند.
و در نشستی که در دوشنبه با مساعدتی بانک جهانی برگزار شد، نشاندهای کم بضاعتی در تاجیکستان را بررسی کردند و همچنین دایر به علتهای کم بضاعت ماندن مردم صحبت نمودند. در این نشست همچنین گفته شد که تنها 35% زنان تاجیک در بازار کار فعالند و بیکاری در میان آنها نظر به بیکاری در میان مردان نهایت بلند است. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در یک گزارش نظر انداخته است به بعضی از عامل‌های اجتماعی کم بضاعتی در تاجیکستان.
با اعتقاد شرکت کنندگان کنفرانس ملی که امروز در دوشنبه شهر برگزار شد، اگر یک دلیل افزایش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان ضعیفی اقتصاد جمهوری و بیکاری باشد، سبب اصلی و دیگر به تعامل و افکار ملی و قومی مردم تاجیک بستگی دارد. برای مثال، خاله حبیبه ساکن دوشنبه شهر خانه‌نشین است و تصور هم ندارد که زن بر علاوه تربیه فرزند باید کار کند و در روز مبادا تواند نان خود را پیدا کند. خاله حبیبه در زندگی تنها به شوهرش امید بسته است. وای در این باره گفت:
ما درست چی کار نمیام، من چی میکنم؟ تو بگو داشتم کار کنم، میتونم یا کنم، نمیدونم، خواهم ایم است، نه دلیل چت نمیمونم، یا کار نکنم، آخر من میام میخوام. تو دیگه وارث هستم، از خواهشم نمیدونم.
مثال دیگری ما خاله نصیبه ساکن دوشنبه شهر است که 6 فرزند دارد، ولی با وجود این میخواهد کار کند. خاله نصیبه وضع زنان بیکار و در تلاش کار در جمهوری را چنین توضیح داد:
منم بسیار میخواستم که کار کنم، دوست فابریکه کار نمیکند، زنها کار کنیم، ما بارین عادی آدم ها عذاب دهیم، آینده فرزند ما چی میشود؟
الکسی ایواشنکو کارشناس اقتصادی بانک جهانی نیست که در این کنفرانس شرکت داشت، در باره همین تیپی زنها در تاجیکستان یاد کرد و گفت:
Участие женщин в рынке труда, по-моему, одно из самых низких и в странах СНГ. Только 35% женщин участвуют.
Сами занони Таджикистан дар бозори меҳнат камтар аз дигар ҷумҳуриҳои пасошӯравист ва саҳми занон дар бозори меҳнат танҳо 35%-ро ташкил медиҳад ва омили аслӣ фаъол набудани занон вазъи демографӣ, яъне таваллуди зиёди фарзандон дар хонавода аст ва дар сурати зайл тамоми рӯзгор бар удоши як нафар яъне шавҳар бор мешавад ва як нафар 8 ило 10 нафарро мехонад ва мепушонад. Ин омили аслӣ боло шудани мизони камбизоатӣ дар Тоҷикистон аст.
Доходи аз сельского хозяйства очень низкие, экстремально низкие.
به گفته جناب ایواشنکا 75% مردم تاجیکستان در روستاها به سر میبرند و بخش قابل ملاحظه زنان بیکارند و تنها 45% ساکنان دهات تا 90 سومانی حقوق ماهانه دریافت میکنند که این نه تنها برای یک خانواده بلکه برای رشد یک نفر کفایت نمیکند. با گفته جناب ایواشنکا عامل اصلی و یگانه کاهش دادن میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان در حال حاضر مهاجرت کاری است که میتواند تا اندازه وضع اجتماعی مردم را خوب کند و به تشکل انسان کمک کند. این در حال است که دولت برای آموزش فرزندان ساکنان جمهوری شرایط تحصیل را رایگان فراهم کرده است. مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان که در این کنفرانس شرکت داشت گفت
کمبزوات شخصی می باشد که اگر وای در یک روز $2.15 رو برای زندگی خودش صرف نکنند. اگر از من نقطه نظر من فکر کنیم سال 1999 84% تمام اولی جمهوری ترکستان کمبزوات بودند و آخرین مرتبه سال 2007 ما معاین کردیم که 43% کمبزوات هستند. 41% اولی جمهوری ترکستان عموماً کمبزوات عموم بودن. اینا دو چیز هم دیگر فرق میکنن. 18% اولی جمهوری تاجیکستان تماماً در سطح بینوایی هستند. یعنی در یک روز برای زندگیشون از $1 پول کمتر صرف میکنن.
با گفته مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار و الکسی ایواشنکو کارشناس بانک جهانی تا زمانی که تفکر مردم به خصوص زنان از افکار تعامل ملی و مذهبی و قومی رها نیابد هیچ برنامه دولتی نمیتواند در کاهش میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان کمک کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی کمبیزاتی در تاجیکستان و بعضی از علتهای همچنان فقیر ماندن مردم. برنامه را پس از یک آگهی دیگر با صحبت دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله شانگاهی. در تاجیکستان تا کنون بستن کمربند به هنگام رانندگی حتمی نبود، اما افزایش مرگ و میر در صدمه های نقلیاتی مقامات رسمی را مجبور کرد تا به اصلاح سنت های قانونی این معیار را حتمی نمایند. در تاجیکستان که سال گذشته بیشتر از 400 نفر بر اثر صدمه های نقلیاتی هلاک شدند، امسال تعداد قربانیان چنین صدمه ها بیشتر از 300 نفر عنوان شده. یعنی به عبارت دیگر طول امسال روزانه در تاجیکستان بیشتر از یک نفر بر اثر صدمه های نقلیاتی هلاک شده است. با گفته متخصصان ناظرات بازرسی اتومبیلی تاجیکستان، در صورت بستن کمربند تعداد قربانیان صدمه ها امکان دارد کاهش یابد. در همین زمینه صحبت داشتم با عزیز مراد اسلانوف، رئیس بخش روابط با جامعه ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، و از او نخست پرسیدم تا سبب های دیگری حتمی شدن بستن کمربند هنگام رانندگی را شرح دهد.
این قاعده از یکم اکتبر سال جاری کرده شد. هنگامی با سرعت بلند حرکت نموده واسطه نقلیات دچار شده آن با صدمه ها دوچند می افزاید و به زمین عاقبت چنین صدمه ها واضح بوده سریع به علاقت رسیدن آدمان زیاد می گردد. چنین مثال ماشین اتوماتیک تمغه واگ که به اتوماتیک سبوگراوی تیکا در نزد دیهه چوزی ناهی شهر نو برخورد را آوره ممکن است. اگر تصمیم بخری را مسافر راه می بست هیچ وقت آهن پیش автомашин بر نمیخوره و در جای حادثه خلاق نمیگرد.
چونین آمار در دست داریم که بر اساس اون گفته بتوانیم که مثال از جمع عمومی صدمه ها و جمع عمومی هلاك شدگان چند درصد بر اساس کمربند را استفاده نکردند، مثلا هلاك شدن در صدمه ها؟
اعصاب صدمه های رخ داده 4% صدمه های نقلیاتی بر اثر نبستن تسمه های بی‌خطری رخ داده. امروز ها همه ما شاهد می باشیم که رانندگان نه خود اساس بی‌خطری سوی برند و نه مسافران را برای استفاده بری آنها آگاه می‌سازند.
و اکنون برای استفاده نکردن کمربند جریمه نیز پیش بینی شده است.
متأسفانه در کدیس جمهوری تاجیکستان در باره خبرانکنی ماموری برای این قاعده بیان‌کنی حرکت در راه جزای علاقه پیش بینی نشده است و اون همچون قاعده بیان‌کنی غیر به شما رفته موافق ماده 33 کدیس جمهوری تاجیکستان در باره خبرانکنی ماموری بند 2 گفته می‌شود، یعنی نبستن تصمیم بی خطری با اندازه از نیست تا یک نشان دهنده برای شاخ ها جریان تهیه کرده می شود که یک نشان دهنده این 35 سامیان را تشکیل می دهد.
و از روزی که این معیار به حکم قانون در آمده شاهدی چی هستیم؟ چی تصویر را در این زمینه می تونیم ارائه کنیم به شنونده؟
در یک شبانه روز تا 98 دلیل نبستن تصمیم های به خطری را از سای رانندگان مسافران به قید می گیرند. این حالت تشکیل ضرورتی از طرف حکومت جمهوری در سمت تامین بهتر حرکت در راه قبول نموده برنامه درازمدت ملی را پیش می‌برد که در آن پای در پای برای ماندنی استفاده‌برای حتمی تصمیم بهتر یکی از چاره‌بینی‌های اساسی باید باشد.
اما در مجموع این تمایل، یعنی صدمه‌های نقلیاتی یا حادثه‌های رانندگی رو به افزایش است یا رو به کاهش را نشان می‌دهد؟
از اول سال تا امروز در جمهوری 1311 صدمه راه نقلیاتی به خطر گرفته شده است که بر اثر آنها 355 نفر آدم هلاك و 1522 نفر جراحات های گوناگون جسمانی برداشتند. در مقایسه با همین دوره سال گذشته یعنی سال 2008 25 حادثه کم می باشد و شماره هلاك شدگان با 48 نفر کم شدند. از جراحات برداشتگان باشند با 25 نفر کم شده است.
عزیز مراد اسلانوف سرداری بخش روابط با جامعه ریاستی بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان در مورد حتمی نمودن بستن کمربند هنگام رانندگی با مجله شامگاهی رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز ارجمند، پس از یک توقف کوتاه و شنیدن یک آگهی برنامه را با گزارشی از قرقیزستان ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در قرقیزستان که رئیس جمهوری آن از اصلاحات جدی در حکومت خبر داد، نخست وزیر نو تعیین کردند. اصلاحات در حکومت را مخالفان یک نو ترمیم ظاهری نامیدند که به گفته آنها در راه حل مشکلات زیاد در قرقیزستان کم بیزد مساعدت نخواهد کرد. مخالفان رئیس جمهور قرمانبیک باقیف میگویند اصلاحات و تعیینات کادرهای نو در مقامات رهبری تنها وانمود کردن آن است که حکومت برای اصلاح وضع موجود جد و جهد دارد. میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
دانیار حسینوف سابق رئیس دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان نخست وزیر نو این کشور تعیین شد. پرزیدنت باقیف روز چهارشنبه امر تعیین شدن دانیار حسینوف را به این مقام امضا کرد. ایتبای تقایف رئیس پارلمان قرقیزستان گفت که در نشست اخیر شورای سیاسی حزب اقجول اعضای آن نامزدی عضو این حزب دانیار حسینوف را به مقام نخست وزیر کشورش با یک آواز پذیرفتند. با گفته ایتبای تقایف این تصمیم شورای سیاسی حزب اقجول تصمیم درست است. رئیس پارلمان قرقیزستان همچنین افسود که دانیار حسینوف تجربه غنی کاری دارد و در مقام‌های بلند دولتی ایفای وظیفه نموده است. ایتبای تقایف گفت که نخست وزیر نو صلاحیتی در عمل تطبیق نمودن اصلاحات ساختارهای اداری را نیز دارد. در همین حال دانیار حسینوف هیئت حکومت جدید را به کمیته قانون اساسی، ساختار دولتی، قانونیت و حقوق بشر پارلمان کشورش پیشنهاد کرد و این کمیته ساختار نو حکومت را پذیرفت. با گفته دانیار حسینوف دستگاه حکومتی که وی تأسیس داده است با 30 یا 40% کاهش خواهد یافت و گفت که از جمله اعضای کابینه وزیران از 24 به 18 کاهش می‌یابد. با تاکید نخست وزیر نو غیر از این شماره شعبه های اداره حکومت نیز کاهش داده خواهد شد. دانیار حسینف افسود
دغ بر جولو айт кетен геп сандамес.
طبق اصلاحات نو رهبران 14 وزارت، 7 آژانسی، 7 خدمات و 2 بنیاد قرغیزستان به اعضای حکومت این کشور شامل شدند. بحث‌ها در اطراف آن که چرا نخست وزیر سابق ایگور چودینوف دوباره به مقام رئیس حکومت پذیرفته نشد، به یکی از بحث‌های دامنه‌دار دپوتات‌های پارلمان قرغیزستان تبدیل یافت. از جمله دپوتات گالینا کولیکووا که از حزب اقجول نمایندگی میکند، ابراز داشت که ایگور چودینوف منصبدار کسبی با صلاحیت و غیر از قرغیزستان در عرصه بین‌المللی نیز اعتبار و نفوذ زیاد داشت.
А какой смысл менять высокопрофессионального?
Ва абсурд, чи зарурат пеш омад ки Игор Чудинов дубора ба ин мақом пазируфта нашавад. Вале ҳамтои у Тоболди Оразалиев дар посухи ин суоли Галина Куликова гуфт:
Игор Витальевич и все члены правительства подали в отставку.
Ба гуфтаи Тоболди Оразалиев, нахуст вазири собиқ Игор Чудинов худаш истеъфояшро эълон кард ва ҳеҷ зарур нест ки депутатҳо дубора сари ин мавзӯъ вориди баҳсу мунозира шаванд. در همین حال عمربیگ تکبایف رئیس حزب مخالف اتمیکین بر رادیوی آزادی تاسیس حکومتی نو را چنین ارزیابی کرد.
اوشندوقتان من بول реформаны элдин көзүнө чаң салуу катары гана кабылдайм.
با گفته آقای تکبایف، پرزیدنت باقیف با پیاده کردن اصلاحات در ساختارهای دولتی به چشم مردم خاک پاشیدن است و به هدفهای خود رسیدن است. رئیس حزب اتمیکین گفت اصلاحات جدید با پرزیدنت و اطرافیان او امکان می‌دهد که بایگری های زیرزمینی قرغیزستان و اقتصادیات آن را به تصرف خود درآورند. جنای حزب کمونیست و سوسیال دموکرات در پارلمان در موعد تأسیس حکومت نو تا این زمان واکنش آشکارا نشان ندادند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و باز برمیگردیم به تاجیکستان. در وادی رشت یگانه بیمارستان روحی این ناحیه را پس از سالهای طولانی ترمیم کردند تا بتواند بیماران محتاج را در همین منطقه مداوا کنند. با گفته طبیبان منطقه عوامل‌های زیاد اجتماعی و افسردگی زیاد سبب افزایش بیماری‌های روحی نه تنها در رشت بلکه در ناحیه‌های دیگری تاجیکستان شده است. اما بنابر امکانات کم و نارسایی طبیبان مردم این بیماران را که نگاه بینشان بسیار سخت است در خانه نگاه می‌دارند. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی از وادی رشت گزارش می‌دهد.
در شهرک نوآبادی ناحیه رشت دیسپنسری منطقوی امراض روحی افتتاح یافت. این مرکز در زمینه سابق شعبه بیرون از شهری بیمارستان روحی ناحیه رودکی که بعد سالهای 90 تا به چند روز پیش در شهرک نوآباد عمل میکرد تأسیس شده است. محمد الله امرالله پزشک بیماری های روحی بر رادیو آزادی افتتاح یک مرکز معالجوی را برای بیماران عصب سری وقتی خواند و گفت مرکز با داروی 60 کت در دو شعبه مردانه و زنانه فعالیت میکند.
بیشتر مراجعت میکنند تو این وقتا مشارکت خوب کردن و نداشت. تو این وقتا شهر دمی رفتن فوبت میگرفتن میومدن که اپسلید ونی میکردن حوزی ده همیجه همش همیجه میشه.
این مسئولی مرکز معالجوی همچنین گفت تا چند سال اخیر تعداد مریضان روحی در این منطقه با کرات افزوده است. با اعتقادی و پیامت های نخوب جنگ شهروندی و تأثیر آن به حالت روانی مردم همزمان مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه با افزایش بیماران عصب سبب شده است و در همین حال قدرت الله یک نفر پزشک میگوید قبلا در بیمارخانه روحی شهرک نوآباد مریضان نگهبانی میشدند که تبابت نشونده بودند و ای گفت اکنون در این مرکز بیماران عصب مورد تبابت قرار گرفته سرگردانی و مصرفات بیمار برای رفتن به دوشنبه و ناحیه رودکی از بین میرود.
چون این کسل روحی یعنی که کسل های موسم میباشند در فصل بهار و تیرماه اوجگیری این کسل ها خیلی زیاد میشود و از این سبب خیلی خوبی هم دارد که مثال با خود شهر مثال هم طرف خروجات کردن و دیگر جو رفتن به قید گرفتن این کسل ها با خودی شخصیت هایی که در این نواحی ها میباشند این مشکل را خیلی آسان میگردند.
و اما کارشناس محلی رستم یادیل تشکیل شعبه زنانه را در این مرکز مهم میخواند، زیرا او از مشاهده های خود گفت سالهای اخیر در مقایسه با مردان بیشتر زنان به بیماری عصب گرفتار شدند.
به همه معلوم است که بعد جنگ شهروندی اکثر مردها که به مردی کاری میروند در این مدتی سالهای مدید بسیارشون نیستند، همه وزنی روزگار در گردن همین زنها میگردند. مثال تعداد طلاق و طلاق میشوره ویران شوی روزگار خوش دو منو غم میتیانه اینه که همین تزریق فشار رو بعد خش تبرش و گم کردگیان و تعدادی همین کسایی روی اکنون با قالی که سیندروم جنگ شهروندی اکنون خودش رو آشکار کرده است تعداد کسایی روحی نهایت بسیار شده است.
لازم به یادآوری است از هم پوشی دولت شوروی وقت در شهرک نوآبادی ناحیه رشت به مرخونه جمهوریوی شماره 3 با دارایی 450 کرد در شعبه های مردانه و زنانه فعال بود و چون در گذشته که قریب اکثر ساکنان شهرک نوآباد در آن بیمارخانه روحی کار میکردند بسیاری ها بر آن امید میبندند که مرکز تازه تاسیس در تامین جایهای کاری نو برای ساکنان این شهرک مساعدت خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و در پایانی برنامه سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان. نظرالله لطیف شرح رادیوی آزادی را می‌شنویم.
پهلوانان جوان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در بلغارستان 7 مدال به دست آوردند. سردار این مسابقه محمود عبدالله، رئیس فدراسیون گوشتی سامبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات زیاده از 300 نفر ورزشگران دنیا از 25 کشور اشتراک نمودند که نظر به سال گذشته 4 دسته که زیاد بود و دسته سامبوچی تاجیک با تعداد 10 نفر اشتراک نمود و خرسندوار است که سامبوچی تاجیک نظر به سال گذشته در این مسابقات جهانی یعنی که نتیجه های نظررس به دست آورد.
با گفته ای آقای عبدالله، پهلوانان جوان تاجیک برای اولین بار در سبقه جهانی 2 مدال طلا به دست آوردند. اکمال الدین کریموف در وزن 52 کیلوگرم و لطف‌الله رازیقف در وزن 57 کیلوگرم بین جوانان تا 20 ساله به عنوان قهرمانی دست یافتند. سیاد شیخف در سبقه نورسان تا 18 ساله در وزن 70 کیلوگرم جای دوم را کسب کرده با مدال نقره مکافاتانیده شد. سه نفری دیگر خوشبخت نظرف در وزن 62 کیلوگرم، رشید رحیموف در وزن 74 کیلوگرم و نورالله نعمتوف در وزن 100 کیلوگرم بین جوانان صاحبان مدال های برنجی گردیدند. همچنین کامرانشاه استوپیریان در وزن 81 کیلوگرم بین نورسان مدال برنجی به دست آورد. خبری تازه دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته وخش قرغان‌تپه قهرمان تاجیکستان در سال 2009 گردید. فوتبال بازان دسته وخش در بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 21 اکتبر در میدان خود بر تیم استقلال دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شدند. حالا دسته وخش با 43 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 38 امتیاز در جای دوم است. دسته خوجندی خوجند با 37 امتیاز در جای سوم قرار گرفته است. باید گفت که دسته وخش برای سومین بار با مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان سرفراز خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اینجا شنونده عزیز، نشری سوم و جنبستی مجله شانگاهی چهارشنبه از رادیو آزادی از تاریخ 21 اکتبر سال 2009 میلادی به نهایت خود رسید. از اینکه حوصله کردید و تا اینجای برنامه یعنی تا پایان برنامه ما را همراهی کردید جهانی سپاس.
و یادرس می شوم که تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکار عزیزم رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم. برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. شب خوش و خدا نگهبان.
نگام کرد دوباره با نگاه صدام کرد دوباره با چشم به چشمم انداخت دلم و خانوم شور انداخت با چشم به چشمم انداخت دلم و خانوم شور انداخت خانومک عزیز جونی بانوی مهربونی تاج سری، امید روز آخری، با این که پر شور و شری، آتیش زیر خاکستری، شیرین تر از حب نبات، قد لبات جونم فدات، واسه اینه که میمیرم برات، واسه اینه که میمیرم برات. خانومک عزیز جونی، دانوی مهربونی، درد و بلات به جونم بیمنگ وقت نمونی. خانومک عزیز جونی، بانوی مهربونی، درد و بلات به جونم بیمنگ وقت نمونی، بیمنگ وقت نمونی.